الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید که دلیل اول بر این قاعده جمع، الجمع و مهما امکن اولا من التر، این بود که الاصل فی الدلیلین الاعمال. باید قاعده اولی این است که هر دو دلیل مشمول ادله حجیت هستند و مقتضای حجیت دلیل لزوم عمل به دلیله، لذا باید هر دو را در میدان عمل حفظ کنیم، ولو اینکه بیاییم در ظاهرها یک تأویلی و توجیهی داشته باشیم. این در مقابل طرحه، نه در مقابله.
ایشان میگه روایت مستحبیه میشه، در حالی که میگه روایت متمرز میتونه مستحب باشه، یکیش واجب باشه. طبق این فرمایش شما روایت مستحبیه شده، ایشان میشه که یعنی لزوم عمل به روایت زیرفت که واجب زیرفت مستحب.
نه، لزوم عمل یعنی لزوم تعبد به مقتضاش. اگر روایتی گفتیم مستحبه، ما دیگه حق نداریم بگیم این مباحه. نه، او ببینید دو تا مطلبه. یکی این که بگیم این جمع یعنی چی؟ این جمع یعنی لزوم العمل و لزوم و تعبد به کل دلیله. حالا این دلیل محتواش هر چی میخواد باشه. این جمع در مقابل طرحه که دیروزم عرض کردیم، بازم امروز تکرار میکنیم. طرح دو تا مصداق داره، یک مصداقش تعیینه، یک مصداقش تخییره. این طرحه. در طرح شما یا معیناً یکی رو عکس میکنید، دیگری رو کنار میگذارید، یا مخیراً یکی رو عکس میکنید، دیگری رو کنار میگذارید. هر دو اینها طرحه. جمع یعنی هر دو دلیل را ما متعبد بشویم به صدورش. این تعبد به صدور یعنی لزوم العمل به مفاد کل دلیلین. حالا مفادش هر چی میخواد باشه. مثلا بیایم بگیم که آقا این مستحب با این قیده، مثلا اون اگر یه واجب با یه مستحب، یه دلیل میگه یک عملی واجبه، یکی میگه مستحبه. بیاییم بگیم که این در این صورت واجبه، در این صورت مثلا مستحبه. عرض میکنم خوب باز دقت بفرمایید، ما بیان شیخ رو باز عرض کنیم تا اشکالاتی که میخواییم بر فرمایش شیخ ذکر کنیم او روشن باشه. ببینید اینها گفتن الاصل فی الدلیلین الاعمال، و مراد از اعمال لزوم و تعبد به کل الدلیلین. مرحوم شیخ در جواب کبرا رو قبول کردند، فرمودند این لزوم العمل به کل الدلیلین این کبرا مسلمه، اما اشکالی که داره این است که این لزوم العمل به کل الدلیلین در جایی است که امکان العمل به هر دو باشه، و در ما نحن فی در فرض تعارض امکان العمل نیست. چرا امکان العمل نیست؟ میفرمایند در جایی که دو تا دلیل با هم تعارض میکنن، باز اون بیان شیخ هم تکرار کنیم، چون اینجا عبارت رسائل واقعا مقداری فهمشم دقیقه. ببینید جمعی ها دنبال این هستن که مفاد ادله علاجیه رو بگذارن برای آخرین مرحله، یعنی میگوین تا مادامی که جمع بین الدلیلین به ایه توجیهن بشود باید انجام داد، اگر دیگه هیچ توجیهی برای دو تا دلیل نبود بریم سراغ ادله علاجیه، اخبار علاجیه. در اخبار علاجیه هم دو فرض داره، یه فرض وجود مرجحه، یک فرض عدم وجود مرجحه. اگر مرجح باشه تعین دارد، اگر نباشه تخییره. اون وقت مرحوم شیخ میان دو طرف رو در نظر میگیرن، یکی قاعده جمع، یکی اخبار علاجیه، و میفرمایند که این قاعده جمع و این اخبار علاجیه یک قدر متیقن دارد، یا به تعبیر خود شیخ یک متیقن و تعبد فی صدور دارد. به چه بیان؟ فرمودن شما چه جمع بکنید، چه تعیین، چه تخییر، در تمام این صور میگید آقا یک روایت یقیناً باید بهش تعبد به صدور داشت، این مسلمه. خوب این رو دقت کنید، چون اگر این مطلب رو از عبارت مرحوم شیخ به خوبی در نیاریم نمیدونیم که شیخ میخواد ما رو به کجا برسونه و اشکال اصلیش چیه. و بعدن هم اشکالی که میخواییم وارد کنیم که به نظر من اشکال مهمیه، این وارد یعنی روشن نمیشه. پس قاعده ها یا جمعی ها یک طرف هن، اینا چون میخوان اخبار تخییر رو و اخبار علاجیه رو به مرحله آخر قرار بدن، اون یک طرف قرار میگیره، اونم دو مصداق داره، یکی تعیین یکی تخییر. مرحوم شیخ میفرماد این یه قدر متیقنی داره، اول بریم قدر متیقنش رو ببینیم چیه. قدر متیقنش این است که یک روایت متیقن و تعبد به صدوره، شما چه جمع بکنید چه نکنید باید به یک روایت تعبد به صدور مسلم پیدا کنید. خب بعد میفرمان صورت تعارض اینه، بین این که اون روایتی که باید تعبد به صدورش پیدا کنیم از ظهور او رفعیت کنیم یا از سند دیگری، بین اینها تعارض واقع میشه. بین رفعیت از ظهور اون روایت متیقن و تعبد به صدور به ما، اون یه دونهی که یقینیه باشه ظاهرشو بذاریم کنار، اما صدور دیگری هم بگیم در میدان باشه، که جمعی ها همینو میگن، میگن رفعیت کنیم از ظهورش. و راه دوم این است که ظهور این رو هم از بین ببریم، یعنی این ظهور این رو باقی بگذاریم صدور دیگری رو از بین ببریم که در نتیجه یک روایت صدورن و ظهورن تو میدان باقی میمانه. شیخ فرمود اینا هیچ کدوم بر دیگری اولویتی ندارن. بعد فرمود قد یتخیل که بعضی ها میخوان بیان بگن که آقا چرا اینجا یک اولویتی وجود داره، شما یک راه این است که ظهور اون متیقن و تعبد رو از بین ببرید، این یه راه، یه راه این است که صدور دیگری رو و صدور دیگری باشه، راه دیگه این است که صدور دیگری رو از بین ببرید. اگر ما بیاییم بگیم هر دو موجوده، اینجا اخذ به سندین کردیم، اگر بیاییم صدور دیگری رو از بین ببریم اخذ به یکی کردیم، خب اخذ به سندین اولای از اخذ به یکیه. شیخ فرمود نه، اینجا اگر آمدیم ظهور یکی رو از بین بردیم و به قول شما میگید اخذ به سند این شد، باز اینجا اولویتی وجود نداره. عبارت شیخ رو باید عرض بکنیم، اجازه فرمایید. ببینید از اینجا شیخ شروع کرد که دو طرف تعارض چیه؟ دو طرف تعارض بعد از اینکه یکیش متیقن و تعبده، بین رفع ید از ظهور این متیقن و تعبد، بگیم آقا ظاهرشو بذاریم کنار، صدور دیگری باشه که میشه دو تا صدور، یا بگیم ظهور متیقن و تعبد رو نگه داریم، چی رو کنار بگذاریم؟ صدور دیگری رو کنار بگذاریم. یعنی در نتیجه به یک دلیل صدورن و ظهورن عمل کرده باشیم. می فرماید دوران بین عدم تعبد به صدور ما عدل واحد المتفق علی التعبد به و بین عدم تعبد به ظاهر المتفق به، خب لا اولویت لسانی. ثانی در عبارت شیخ یعنی ما بیاییم بگیم که آن رفعیت کنیم از ظاهر او، از ظاهر متیقن. میگه فرق نمی کنه این دوتا، یکیش رفعیت از ظهوره یکیش رفعیت از صدوره. چه دلیلی داریم رفعیت از صدور و رفعیت از ظهور یا بالعکس ترجیح داره؟ اون متوهم میگوید نه، این عدم تعبد به صدور ما عدل متیقن او رجحان داره. یعنی بیم بگیم آقا این ظهورشو نگه داریم، اون دیگری صدورشو بگذاریم کنار، این رجحان داره. چرا؟ چون فی الجمعه ترک و تعبد به ظاهرین، اما فی طرح احد ما ترک و تعبد به سند واحد. شما اگر جمع کردید دو تا ظاهر رو کنار گذاشتید، اما اگر آمدید اون ظاهر متیقن و تعبد رو گرفتید یک سند کنار گذاشتید. شیخ می فرماید این فاسده، این تخیل و این توهم فاسده و بیان فسادش هم روشنه که می‌فرماید شما زمانی باید به یه ظاهر عمل کنید که سندش هم بهش تعبد داشته باشید. حالا اگر به سندش تعبد نداشتید، اینجا دیگه نمیگن مخالفت با ظاهر کردید شما، که حالا فعلا به این قسمت این توهم و تخیل و فساد تخیل کاری نداریم، ولی اینکه اینم محل اشکاله. حالا چی ما میخوایم عرض بکنیم؟ خوب اینجا رو دقت کنید آقا، اجازه بفرمایید. ما به مرحوم شیخ عرض میکنیم اول تعارض بین چی بود آقا؟ دو تا خبر داریم. شما اومدید برای ما یه اصالت و تعبد، یا حالا بگیم اصالت و صدور، این کلمات این مقدار کمش کنیم که مطلب روشن‌تر بشه، یه اصالت و صدور درست کردید، یه اصالت و ظهور. ولی طرف تعارض چیه؟ این خبر صدورن و ظهورن با اون خبر صدورن و ظهورن تعارض میکنه. اینه دیگه. اما شما مرحوم شیخ اومدید این رو برگردوندید، صورت تعارض رو عوض کردید، میگید این در حقیقت برمیگردد به تعارض بین یک ظهور و یک صدور. چرا؟ در باب تعارض ما میگیم که این خبر در مقابل این خبره. چرا اومدید یه فرضی گرفتید؟ گفتید یکیش متیقن و تعبد به حسب الواقع قرار بدیم، بین ظهور او و صدور دیگری تعارض باشه. خب از اول شما بگید آقا این دوتا با هم تعارض کردن، این به تمامه صدورن و ظهورن، اونم به تمامه صدورن و ظهورن. یا اگه تعبیر دقیق تر بخواییم بگیم، تعارض بین سندین نیست اصلا، تعارض بین ظاهرینه. تعارض بین ظاهرینه، ظاهر این خبر با ظاهر این خبر رو هم تعارض میکنه. جمعی ها میگن اگر این دوتا ظهور رو بتونیم توجیه کنیم، اولاست از این که یکی از اینها رو به طور کلی از میدان خارج بکنیم. شما جواب این دلیل ندادید. اشکال بر مرحوم شیخ اینه که شما آمدی اون چه که دو طرف تعارض بود عوض کردی، میگید بین یک ظهور و یک صدور تعارضه. متخیلم میگه که آقا یکیش اولویت بر دیگری داره، شما میگید نه اولویت نداره. تا آخرم روی مسئله، حالا در دنباله عبارت در رسائل اگه دقت بفرمایید، شیخ روی این خیلی تکیه میکنه. بینه، یعنی اگر لودار الان بین تعبد به صدور یا تعبد به ظهور، شیخ میگه فرق وجود نداره. اعمالی ها و جمعی ها میگن آه این دوتا از نظر سند که با هم تعارض ندارن که، سندشون هر دو درست، عدده حجیت شامل هر دو شده. انما تعارض فی الدلاله. خب اگر ما هر دو دلیل رو بهش عمل کردیم، باید این دلالت ها رو توجیه کنیم. شما این رو جواب ندادید. بله ما هم قبول میکنیم اگر تعارض برگردد بین یک ظهور و یک صدور، ما اینو ترجیحی نیست. چه ترجیحی وجود داره؟ ولی به شیخ عرض بکنیم چرا شما میخوایید تعارض به اونجا برگردونید؟ تعارض بین دو تا ظاهره، بین دو تا دلالته. این دو تا دلالت رو جمعی ها میگن امکان جمعش هست، باید جمع کرد. اگر جمع بکنیم هر دو دلیل رو در میدان دلیلیت حفظ کردیم. به نظر ما فرمایشش جوابی از این دلیل نشد. بفرمایید. درسته درسته، ولی تعارض در حقیقت بین چی و چیه؟ تعارض یه وقتی هست که عرض می‌شود که سند یکی قطعیه، سند دیگری ظنیه. بعید نیست اینجا بیم که آقا ظنی نمیتونه معارضه با قطعی. بله الان میگیم جفت دلیل هر دو حجته. اما سندها که ما قبلا هم اگر یادتون باشه در بحث تعریف تعارض، اصلا تعارض بین سند تسامحه. تعارض فقط بین مدلول دو این دلیله، این دلیل با این دلیل به حساب دلالت با هم تعارض میکنن. تعارض بین سند، حالا ولی در مرجعات میاد میگه اگر سند یک کسی یه روایت اینطور بود، او اقواس مثلا او ترجیح داره، ولی در معناش این نیست که تعارض بین سنده اینه. ببینید من میخوام این رو عرض بکنم، حالا ما از طرف قاعده جمعی ها به شیخ میگیم مگه ما مدعامون این بود بین یک ظهور و یک صدور تعارضه، شیخ اینها رو کشونده میگه آقا این تعارض برمیگردد بین رفعیت از ظهور اون متیقن یا رفعیت از صدور غیر متیقن. بعد میگه خب بین تعبد به صدور و تعبد به ظهور کدوم ترجیح داره؟ میگه این شدون لازمش این باشه تعارض بین چیه؟ میدونم میدونم خب چرا ما باید در تعارض بیایم بگیم این یرجه و اصلا در باب تعارض با همینی که الان بینشون تعارضه دو طرف تعارض باید رعایت کنیم. چی ها فرمود شما؟
شب رو از قول ما میگه روز و روزه میگه شب میگه نه شب لحظ نکن که از طرف ماست بس احسن سنده به این میزه باید شما رو ساده شده اون لبیتی رو که بخواهم دیگه خبر را سنده هم رو خودم ترسیده شما فرمایی اون لبیتی
نه دیگه طبق این روایت باید یه خبر رو بزنیم کنار. میگه اگه راوی این تغییر رو به وجود نمیاره پس رد نکنید، یعنی اتهام معید قاعده جمعی هاست این که الان میفرمایید. بله قاعده جمعی هم همین رو میگن، قاعده جمعی هم میگن اخذ به دو سند بکنی در دو تا دلالت توجیه کنی. مرحوم شیخ طرف تعارض عوض میکنه. ببینید من از این عبارت رو ببخشید آقای دقت کنید آقا، ببینید شیخ چرا این عبارت آورده، میگه التعبد به صدور احدهم المعین اگر مرجعی باشه ول مخیر اگر مرجعی نباشه. میگه تعبد اونجایی که مرجع است به یکی معین، اونجایی که مرجع نیست به یکی مخیر، هم در صورت جمع هم در صورت عدم جمع. میگه بالاخره شما یکی از این دوتا متیقن و تعبد به صدورش هستی. بیدید داره چجور با اون خب هنر فقاهتی که شیخ داره و واقعا شیخ نباید مرحوم شیخ رو در فقه و در اصول اصلا مقایسه کرد با دیگران. شیخ خیلی قوی بوده، خیلی قوی بوده. میشه گفت بعد از شیخ کسی نظیر شیخ نیامده. حالا بعضیا خواستن مثلا مرحوم محقق اصفهانی رو ترجیح بدن بر مرحوم شیخ، ولی نه، باز مرحوم شیخ حالا یک دقت‌های منحصر به فردی رو اصفهانی داره، ولی ذهن شیخ خیلی عمیق بوده، خیلی عمیق بوده. حالا بله نه نه حالا ما اشکال میکنیم، بالاخره ما از خود شیخ یاد گرفتیم. چی؟ ببینید حالا ببینید عبارات شیخ اینجا، ولی تو اگه تو قبل از این تو هم قبل از تعبد اصلا اینو نمی آورد، اینو نمی آورد، مرحوم شیخ میگفت اینجا عمل به دلیل نشد. ببینید باز من خیلی روشن‌تر عرض بکنم، اگه شیخ میگفت خطاب میکرد به قاعده جمعی ها میگفت شما میگید اعمال دلیل، این دلیل فقط سند نیست دلالت هم هست، شما اومدید فقط سند رو میگید، میگید هر دوشو سندن حفظ کنیم در دلالتش تصرف کنیم، نه ما هم یه اصالت و سند داریم یه اصالت و ظهور داریم و سلام. اصلا دیگه نیاز به این که بیاد بگه یکیش متیقن و تعبد هست بعد ما بیایم از یا از ظاهر اون متیقن و تعبد یا از صدور دیگری، اینا عمقش این تعارض الان بین چی و چیه؟ تعارض بین چی و چیه؟ تعارض بین این دو تا هست. بله بله خب حالا ما بعدن حرف داریم. مثلا این قاعده جمعی ها میگن ولو جمع غیر عرفی، ولو جمع تبرعی. نه ببینید همین، ببینید همین، خیلی خوب. حالا همین ما باید اجازه بدیم قدم به قدم. پس اول میخوایم این جواب شیخ که در اینجا حالا عرضت، اگه رسائل هم دارید تدریس میکنید، چون بالاخره عبارت دقیق بود من مقید شدم به اینکه بعضی از نکات رو بگیم، چون اگر آقایون سالهای گذشتم در ذهن شریفتون باشه ما عبارتهای شیخ رو زیاد تو مباحثمون مورد بحث قرار دادیم. ببینید تا این قسمت از تعبد به سود اگر قبل از این شیخ سلام تمام میکرد بودون خیلی خوب، یه جواب روشن خوبی داره. این جمعی ها فقط فکر کردن دلیل یعنی سند. شیخ میگه نه، ما هم اصالت صدور داریم هم اصالت ظهور داریم. چرا شما میگید سند ها رو نگر داریم ظهور ها رو از بین ببریم؟ خب یه راهش هم این است که بیایید یه سند و یه ظهور رو نگر دارید، یه سند و یه ظهور رو کنار بگذارید. بله میفرمایید. چی آقا؟ ببینید آقای جهادیان، اصلا اشکال دیگه این است که کدوم رو میتونید بگید متیقن الصدوره؟ نه نه خیلی خوب، شما اشکال دیگه این است که حالا اجازه فرمایید من خواستم اشکال دومو بگم. بگیم حالا سلم نه، شما یه وقت متیقن الصدور براتون روشنه، میتونید بیاد دقیقا بین ظهور این و صدور دیگری تعارضه. شما الان ادله حجیت نسبت به این دو تا علسویه است. اونجا که مرجع نداره چی؟ میدونم اونجا که مرجع نداره ادله حجیت هست. اونجا که حتی اونجا که مرجع هم داره ادله حجیت علسویه است که خیلی خوب، ولی در اونجایی که مرجع نداره خب میگید که آقا تخییر عدله حجیت اصلا به هر دو علسویه است. ما ظهور کدوم رو بگیم متیقن و تعبده؟ میدونه آقا نه شما میخواید بگید آقا بین ظهور اون متیقن رو که ما عکس میکنیم. الان به شیخ همین اشکال دومه، میگیم آقا شما این متیقن از کجا میخواید احراز کنیم؟ یه وقت بگید به حسب الواقع یکیش صادر شده، اون ظهور اون به حسب الواقع ما نمیدونم کدوم هست که در اطراف تعارض باید روشن باشه. میگیم آقا ظهور اون دلیلی که به حسب الواقع متیقن اون به درد ما نمیخوره. اشکال سوم این است که شما قاعده جمعی ها رو اگر فقط در مقابل این اخبار علاجیه قرار بدین، این بیان یه صورتی داره و گویا مرحوم شیخ قاعده جمعی ها رو فقط در قبال اخبار علاجیه قرار داده. خب میگیم جناب شیخ اونجایی که کسی قائل به تساقط میشه اصل اولی، اونجا دیگه متیقن چیه؟ اصلا وقتی شما خود شما مرحوم شیخ عرض میکنم که آخوند مشهور نائینی اینا قائل تساقطن، تساقط یعنی هر دو در مدل مطابقی لاغر از اعتبار ساقطن، یا کدوم متیقنه؟ به عبارت اخرى اصلا در شروع بحث ما عرض کردیم قاعده جمعی ها میگن ما یه قاعده ای میخواییم به میدان بیاریم، هم در مقابل اصل اولی هم در مقابل اصل ثانوی، یعنی الجمع و مهما هم تا اذا تعارضا الجمع و مهما هم کن اولا منتر، نه حرفی از تساقط بزن نه حرفی از اخبار الهاشیه بزن. ولی شما اینطور که الان دارید جواب اینها رو میدید در فرض ایست که اینا فقط بخوان در مقابل اخبار الهاشیه حرف بزنن، اینم اشکال سندوم شد، اینم اشکال سوم عرضت بر مرحوم شیخ. چی نفهمیدم؟ میدونم این بیانی که داره یکیش متیقن و تعبده رو تساقط معنا داره؟ خیلی خوب. نه حالا یه جا باید وقتی میخواد دلیل رو این میشه اخص از مدعا، یعنی این جواب اخص میشود، یعنی فقط در مهد اخبار علاجی هم جواب درست. چرا؟
دلیلی داریم که قدر مترقم باید بهش تحقیق داریم. اما تا نتیجه
بیان که این اصل به ظاهر یک داریم در اطیقه از این سند تردیه وجود داریم، اما اینکه تصابت دیگه سمرش میشه نتیجه کلام شیخ. نتیجه کلام شیخ بعد از این بیان درسته، ولی قبل از این بیان، یعنی ما میخوایم بگیم که آقا شما میخواید متیقن رو بگیری رو قول به اصل اولی تساقط متیقن داری؟ به این شیخ میگه آقا یک متیقن رو، اصلا عبارت شیخ تو این عبارت صفحه رسائل پر است از این کلمه متیقن و تعبد به صدور عهده ما، یکیش متیقن و تعبده. خب این متیقن رو قول به تساقط معنا نداره. حالا از اینجا عرض می شود که مرحوم شیخ دنبال می کنن. حالا می خواستیم این نکته رو عرض بکنیم، آیا اینی که شیخ فرمود این تخیل و این توهم فاسده، آیا واقعا فاسده؟ متوهم گفت اگر ما جمع بکنیم تعبد به دو تا ظاهر را ترک کردیم، اگر ترک بکنیم تعبد به یک سند را ترک کردیم و ترک کردیم. میگه در جمع دو تا چیز از اعتبار میفته، دو تا ظاهر، در ترک یک سند. خب کدومش رجحان داره؟ اونی که اقل و معونتن هست. خب میگه آقا این که یک سند از کار میفته این بهتر هست، پس بیاییم جمع رو حس بکنیم. بله بله، تر رو، چون در تر یک سند باش مخالفت میشه، در جمع با دو تا ظاهر مخالفت میشه، پس ما اون دو تا ظاهر که باش مخالفت میشه اون راه رو بذاریم کنار، بیم راه تر رو بگیریم. مرحوم شیخ در جواب فرمودن لکنه فاسدون، چرا؟ من حیث و ان ترک تعبد به ظاهر مالم یثبت تعبد به صدوره و هو ما عدل واحد المتیقن لیس مخالفا للعصر، بله تعبد بهی غیر معقوله. شیخ میفرماد اونی که صدورش ثابت نیست تعبد به ظاهرش هم غیر معقوله. تعبد به ظاهر در جایی که صدور هر دو مسلم باشه. شما که میگی یه راه ترک تعبد به ظاهر اینه، خب این صدور یکیش معلوم نیست، وقتی صدور یکیش معلوم نشد، تعبد به ظاهرش اگه ترک شد، این مخالف با عصر نیست. بخونید عبارتو. بل قد يتخيل العكس من حيث ان في الجام ترک التعبد بظاهره، اما في عهده ما ترک التعبد اجازه فرمان. نه لكن لو فاصلون چیه؟ نه خیر، لکن نوزن، نه آقای جوادین دقت کنید، نه دقت بفرمایید. بله نه، برای اینکه شونجا ترکه، اونجا مخالفت ما ظاهره این میکنه. جمعی ها با هر دو ظاهر مخالفت میکنن. پس حالا بسیار باید عبارت رو بیشتر دقت کنید. اون لکن نهو فاسد، این تخیل فاسده، مسلم به او برمیگرده. ما میخواییم اینجا عرض بکنیم، نه این تخیل عرضش ها تخیلیست که براش میشه یه وجهی درست کرد. حالا آقایون این رو عبارت شیخ رو با دنبالش ما انشاءالله شنبه زنده باشیم دنبال میکنیم، ببینید حتما رسائل رو. و صلی الله علیه.